بررسی دیدگاه‌ها و سعادت از نگاه امام حسین علیه السلام. سال 1372، شب نهم محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء المقربین، حبیبنا و طبیب قلوبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. قال مولانا وسيدنا أبو عبد الله الحسين ابن علی صلوات الله علیهما و علیهم اجمعین، فإنی لا ارى الموت الا سعاده ولا الحياة مع الظالمین الا برما. این شب بحث ما درباره سعادت است که این شهید دار بقا حسین در حساس ترین لحظات عمرشون و در با عظمت ترین حادثه تاریخ متذکر شده اند و فرهنگ ما، مخصوصا فرهنگ ادبی ما، مسائل اخلاقی ما، مذهبی ما، همه پر از این کلمه سعادت است. سعادت، راه سعادت این است، راه سعادت آن است. این شخص سعادتمند بود، اون شخص از سعادت محروم بود. بسیار به کار میبریم. میخواییم این شب برای توضیح فرمایش امام حسین علیه السلام بفهمیم سعادت یعنی چه؟ یعنی این درس چهارم ماست در این سال که از مدرسه عالی حسین میخواهیم انشاءالله فرا بگیریم. اغلب قریب به اتفاق، اکثر قریب به اتفاق از کلمه سعادت یک مفهوم پایین و مبتذل را در نظر می گیرند و خیال می کنند سعادت یعنی خوشگذراندن و در رفاه و آسایش غوطه خوردن و به دنیا خندیدن و خندیدن دنیا به او. این متاسفانه اکثریت خیلی عجیب هم است. یعنی ما وقتی که میشنویم که یک انسان در معمولی درباره یک انسان دیگر میخواد توصیف خوب بکنه، میگه بلی سعادتمند از این شخص و کلمه خوشبخت را هم که فارسیه در توضیح معنای سعادت که عربیست به کار میبریم، سعادت یعنی خوشبختی و خوشبختی یعنی دنیا به مراد بودن. همچی خیلی مختصر، دنیا به مراد بودن. خب شما می دانید که در تاریخی که ما پشت سر گذاشته ایم، بد آموزی در کلمات به سر ما انسان ها چه آسیب ها و ناگواری ها که نیاورده است. سعادت یعنی خندیدن، سعادت یعنی خوش بودن، سعادت یعنی اون خوشبخت بودن که دنیا به مرادش بچرخد و او بتواند اسب مراد را در سالیان عمر در این میدان پرآشوب زندگی به جولان در آورد. و در مقابل کسی که به لذایذش نرسید از خوشیها محروم ماند یا از خوشیها کناره گرفت، این شخص شقاوت در شقاوت خوتور است مقابل سعادت و او بی‌نواست، او بیچاره است. این تقسیم بندی خیلی خسارت زده به ما، بشر را در تقسیم به خوشبخت بدبخت، یعنی اون چه مراد خود زندگی هر چی میخواهد، خلاصه بشری که بر مبنای خواسته های زندگی میکند و اون خواسته ها هم بهش میرسه، این میشه سعادت. و اونی که در زندگانی به خواسته های خود نمیرسد، بدبخت است، بیچاره است، بی‌نواست یا نمیخواهد. مثلا خب آقا تو مخیرت میکنیم زیبایی سوری را به تو بدهی یا حقیقت با تو باشد، اگر که از زیبایی محسوس محروم بمونی قطعا اکثر خواهند گفت سعادت در زیبایی است، که متاسفانه حتی بعضی از صاحب نظران روزگاران کهن نیز این گرفتاری را بر ما به وجود آوردند، حقیقت را فدای زیبایی کردند، اسمش را گذاشتن سعادت. این تقسیم صحیح نیست. ما این شب در این درس انشاءالله آموزنده فقط میخواییم ببینیم که این سعادتی که حسین و این معلم و معلمان، این آموزگار آموزگاران اصول بشریت و ارزش ها سعادت را چگونه معنا کرده است. آیا سعادت یعنی داشتن ثروت زیاد؟ آیا سعادت داشتن محبوبیت اجتماعی؟ محبوبیت اجتماعی. آیا سعادت مطرح شدن در جامعه؟ شهرت طلبی، به شهرت رسیدن که آخرین نقطه ایست که بشر به زانو در میاد زمین، چه هدفش این باشد که در جامعه شهرتی پیدا کند، اینا میخواهید بفرمایید سعادت؟ آیا سعادت این است که بیشتر بتوانید امر و نهی کنید؟ آیا سعادت زیبایی محسوس؟ هیچ کدام اینها نیست. اگر که وقتی که سعادت حقیقی چنانکه تعریف خواهیم کرد روی داد، از اینها می شود استفاده کرد. وقتی اون سعادت روی آورد به اذن الله و با توفیق ربانی، اون وقت از اینها زیبایی میشه یک وسیله بسیار عالی، ثروت میشه یک وسیله، ثروتش میشه سجاده، سجاده ثروت میشه سجاده عبادت، همون ثروتی که به جهت عدم آموزش بشر وسیله بدبختی او شده. اون مقام که به او روی میآورد، اون مقام برای او می شود رکوع سجود. اما سعادت چیست؟ چیست اون سعادتی که اگر ثروت تمام دنیا دستش بیاید یا شب با شکم گرسنه سر به بارش بنهد فرقی نکنه؟ چیه خدایا این سعادت؟ چیست این مطلق بذار؟ اگرچه بختمون مقتضی نیست که این مطلق را بحث کنیم، ولی فعلا همین کلمه را عرض میکنیم و رد میشیم. یعنی به طور کلی اون چیه در درون که وقتی به وجود بیاید، زیبایی ظاهری در خدمت سیرت باطنی قرار میگیره. صورت، یعنی میفهمادم، صورت زیبایی ظاهر هیچ نیست ای برادر، سیرت زیبا بیار. میفهمه که اون زیبایی وسیله است، اون ثروت وسیله است، که اگر دل بنهد به زیبایی، اون روز که در جلو آینه اول موی سفید را که از سرش آویزان شده است یا از ریشش آویزان شده است، زندگی را برش تیره و تار خواهد کرد اگر سعادت در درونش ایجاد نشود. در صورت که اگر اون سعادت را به دست آورد، در یک روز تمام موهای سرش سفید بشه، چون در درونش اون مطلق به وجود آمده. برای او سری با موی سفید یا سری با مشکین تر موها هیچ تفاوت نخواهد کرد، همیشه جوان خواهد بود. بدن آقایان ممکنه بدن بگوید دیگه من نمیتونم بیام، بدن ممکنه بگه، اما روح مثل ما دیدیم از اینها، روح مثل روح یک آدم 20 ساله، بدن میگه که من چی دیگه نمیتونم بیام. تو در کجایی؟ ما کجاییم؟ گذشت سالیان مرا داره سنگینی میکنه به من، من کم کم میخوب میشوم، ولی تو اول نشاطته. خنده هاش 80 سالشه، خندهش مثل خنده 20 ساله هاست. به دنیا صاف نگاه میکنه، مانند کسی که تازه به دنیا آمده. از که من اینا چند تا از اینها دیدم، یه به عنوان مثال یه مورد از میکنم که شاید هم شنیده باشید، من اینو عرض کردم. یکی از بزرگان عرفا که 2 سال بعد از انقلاب از دنیا رفت، این مریض شد و ما خب تو هفته یه بار یه هفته یه بار جلسات داشتیم، ایشون هم تشریف داشتن در همین تهران و ایشون مرض شدیدی گرفت و بردنش بیمارستان مهر. روزهای آخرش بود، من موفق نشدم که پیش از اینکه نزدیک پل برسه ببینم ایشون، ولی دیگه دیر شده بود، نمیدونم کارم چقدر زیاد و چجور بود که دیگه با ایشون تماس تلفنی نداشتم. تا وقتی که تلفن کردم احوالش بپرسم، نزدیک های عبور از پل بود، میخواستیم دنیا را پشت سر بگذاره. سلام کردم پسرش، گوش را برداشت، گفتم آقاتون اگر حالشو مساعده من حالشون را بپرسم. گفت بله. گوشی را داد دستیشون، من با ایشون شروع کردم احوالپرسی کردم. اینطوری گفتم، من دقیقا یادم است، گفتم آقا حال شما چطوره؟ گفت حال را میفرمایید یا مزاج را؟ فردا داشت میرفت. سوال مثل سوال 18 ساله، این پیر شده، تازه میگه وارد میخواد دنیا بشه، خیلی هم به سرعت، حالا نه اینکه یه نفس بکشه بعد به زور نفس بعدی بیاد، بعد نمیدونم چی، نخه به سرعت، خدا شاهده. گفت مزاج را میفرمایید یا حال را؟ حال را میفرمایید یا مزاج را؟ گفتم هر تو که بفرمایید. گفت مزاج تمام شد، در آخر سرازیریش هستم، اما حال از اون موقع که نمیدانم 15 ساله بودم یا 16 ساله، یه خنده ای در درون من نقش بسته است، تا حال این خنده از بین نرفت. خیلی هم بانشات دارم میرم، ولی مزاج تمام شد. آیا نمیشه به بشر گفت آقا این چیز که در درون این شخص میگوید خنده از لبان درونم قطع نشده، مزاجم تمام شده، دیگه دارم میرم؟ این به عنوان نموذج از کردم. تقسیم حقیقی بشر این نیست که کسی در دنیا کامیاب، کامکار، کامور زندگی کند یا کسی ناکام، که اونی که کامکار و کامیاب زندگی میکنه به او بگوییم سعادتمند، اون کسی که نه ناکام با سختی ها زندگی میگذراند و حتی به رفیقش میگوید 5 تومان داری ما شب شام بخوریم، و بزرگترین کاشف هیئت این شخصه. کپلر، متوجه شدی جوان ها یا نه؟ پنجشنبه من از کلام میگفتن یک پول کوچکی گاهی به رفقاش میگفت دارید که ما شب شام بخوریم. و یکی از بزرگترین قدم های علم را در دوران روزه این مرد برداشته. اینجا هم یه چیزی از کنه ردشی وقتی این هیئت را کشف کرد آمد نشست رو صندلیش دستاشا بلند کرد. خداوندا سپاس تو را گویم، شکر تو را میگذارم که توفیقم دادی بعضی از آیات تو را در این جهان بزرگ خواندم. توفیق دیگر این آیت بفرما تا اون چرا که خواندم در خدمت بندگان تو به کار ببرم. ای جوانان، ای دانشگاهی ها، اونی که در متن کار حرفش اینه، اونی که روزگار صنعت و علم را به اینجا رسوندن حرفشون اینه، تو در کنار ایستادی میگی لنگش کن به چه مناسبت؟ اونی که علم دست اونه، اونی که پدر علم امروزیه، اون یه خداوند را خداوند را اونی که کنار ایستاده علم با دین مبارزه دارد از کجا این مطلب را میفرمایید؟ کی در پیش کی؟ در مغزهای کوچک. بلی، مغزهایی که رشد پیدا نکردن علم و دین نه فقط با هم مبارزه دارن، زندگیش هر لحظه با لحظه دیگه تضاد داره، قدرت هضمش نداره. آقا طول تاریخ اینه، یکی نیست، دوتا نیست، ده تا نیست، صد تا نیست، ولی اونهایی که میخواهن مطرح شدن، پس چکار کنی؟ بیا یه مطلبی تازه بگو. در حال حقیقت چیه؟ این حرف این آقاست. دوباره از میکنم کپلر حرفی شو بعد از کشف هیئت جدید آمد دستاشا بلند کرد. با چه حال بنیاییشو و چقدر مزه میده. انشاءالله خدا به شما هم از این نعمت کشف، ای دانشجوهای عزیز، ای کاروانیان دانش، خدا از اینها به شما یه چند تا بده، ببینید که چه لذایذی دارد فهمیدن حقایق پشت پرده. چقدر خدا را خواهید دید وقتی صاف آزاد میشید، آزاد حتی از من، نه فقط معلومات، من هم میره کنار. یک دفعه میبینید که یه نورانیتی پیش آمد، مجهول حل شد. امشب بس ما در این نیست، اجازه بدید رچ توجه فرمودید یا نه؟ تقسیم صحیح اولاد آدم از این قرار نیست خوشبخت یا بدبخت. تقسیم حقیقی این از روشنان و تاریکان، قرار گرفتن در گروه روشنان و کاستن از گروه تاریکان، این از مقدمه سعادت حقیقی. و الا شما در تمام تاریخ در هر موقعی که در ضرب گیرید یک نفر پیدا کنید که هوشیار باشه، خب مست نشه، تخدیرم نشه، شرایط و عوامل فیزیولوژیکش، پسیکولوژیکش معتدل باشه، 24 ساعت بگه من شاد بودم، 24 ساعت، من یک هفته نمیگم، 24 ساعت بگه من 24 ساعت اون خوشبختی که شما میگید من اون خوشبخت بودم، یعنی با این که میدانستم در دنیا چه میگذره، میدانستم ایده در فقر دارن میسوزن، باز خندیدم. ایده در جهل، در چنگال خونپیشان جهل دارن دست پا میزنن، من خوشحال بودم و دنیا را به مراد خود دیدم. میتونید یه نفر پیدا کنید؟ محاله، محاله. پس بیایید در این شب بسیار بسیار حساس، اون چی که به عنوان هدف زندگی ما مطرح میشه که سعادت هست، دو سه تا مطلب داشته باشیم. این کلمه شاید تا آخر زندگانی بابا کار داشته باشه. آقا سعادتمندید شما؟ دقت کنید ببینید واقعا سعادتمندید. خب به انسان میگویند یا میخواید مثلا تعلیم تربیت کنید، انشاءالله فردا در دبیرستان ها در دانشگاه ها خدا به شما نصیب کرد که مربی باشید، معلم باشید، آموزگار باشید، استاد باشید. گزار نوباوگان شما به این حقیقت افتاد که سعادت را بر ما تفسیر کنید. چه جو میخواید تفسیر کنید؟ چه بگوییم؟ من یه مثالی اینجا عرض کنم که وقتی که حقایق حساس به اساتید به صاحب نظران مطرح میشه، اینا سهلنگاری نکنن. من اینا دیدم، یادداشت کردم، جزء مصاحبه هاست که انشاءالله شاید چاپ بشه. یک نفر از آلمان اومده بود به نام دکتر کلاوز و استاد روانپزشکی، آمد منظر ما صحبت های کرد، گفت برای یک سوال من عمده نظرم یک سواله. چند تا کشور خاورمیانه رفتم و این سوال برای مطرحه و چرا؟ این خواهش میکنم این چرا شد دقت کنید. چرا این سوال برای من اینقدر اهمیت داره که چند تا کشور رفتم؟ یکیش اینه، یعنی عمدش همینه که من فردا میخوام تدریس کنم، یعنی شغل تدریس به من خواهند داد در آلمان، یعنی قانونا من دیگه میتونم تدریس کنم در کلاس های روانپزشکی. میخوام ببینم فردا به دانشجویم که خواهم گفت دین برای زندگی آدمی ضرورت دارد یا ندارد رو دلیل بگم. خدا میگه والله. هیچ جوان 25 ساله 26 ساله بود، پیرم نبود ها، چه بگیم دنیایش گذشته است و روزگار عمرش گذشته است و دیوار زندگیش شکاف برداشته است، ابدیت را میبینه، میترسه، آمده تکلیف خودش را روشن کنه. جوانم بود. گاهی بعضی از وجدان ها آدم واقعا مبهوت میمونه. خدا شاهد آیان این بارتش بود، گفت فردا پس فردا من برگردم درس رو خواهم کرد و میرم این مسئله حساسه، قطعا گذار من به این مسئله خواهد افتاد که به نوباوگان وطنم یا وقتی بخوام بنویسم آیا این مسئله دین در زندگی انسان ضرورت داره، ضرورت داره یا نداره، من تکلیفم روشن بشه، بعد اون وقت با جوانان روبرو بشم. لذا اگر از شما پرسیدن سعادت چیست، اگر نمیدونیم چه عظمت بزرگی از خود نشان بدهیم، بگیم نمیدونیم، آقا بگذار برم مطالعه کنم ببینم چی این رضیبه حساسه، چه بسا خدا میخواسته یه تفسیر نابجا درباره همین کلمه‌ای که اصلا سرنوشت را داره تعیین میکنه. ممکن شما بگید سعادت یعنی برو حد اکثر لذت، ممکن خدا نخواست اپیکور خوشت بیاد. اپیکور یکی از فلاسفه یونان بود، میگفت هر شود که هدف از همه زندگی باید از لذته. شما هم رفتید و اونا دیدید و عبارتش خوشتون اومد، اون وقت وقتی از شما پرسیدن یادتون رفت که سعادت معنای دیگری داره. اگر لذت سعادت می آورد، جلادان تاریخ از ریختن خون انسان ها لذت ها برده، لذت برده، تیمورلنگ لذت برده، حجاج ابن یوسف ثقفی لذت برده، عمر بن سعد لذت برده، عبید الله بن زیاد خوشش اومده، عمر بن سعد لذت برده. اگر چی خود با وحشت عمر یه پا جلو میذاشت یه پا عقب، عمر بن سعد اینا لذت ها در حد اکثر دریافت کردن. ما چگونه به اولاد آدم تعلیم کنیم که لذت یعنی سعادت؟ میتوان عرض کرد که منابع اسلامی ما سعادت را طور دیگه معنا میکنه و اونها هم دیگران هم از غربی ها وقتی سعادت را معنا میکنند نوسان داره حرفاشون، ولی تقریبا میان مسئله را در اینجا ختم میکنن که احساس رضایت در زندگی بدون فضیلت فریباست، سعادت نیست، سعادت حقیقی نیست. کانت خیلی شب داره، یکی از اونها اینه. اگر بذارن بشر آقا میاد چه به بوشترکات اگر بذارن؟ نه میذارن. یه وقتی یکی از اینها باز بحث میکردیم، اینها تو کتابخانه نشسته بودیم تو اتاق ما، خیلی بحث گل کرده بود، خیلی طوری این آیان تحریک شده بودن در بحث که با اینکه در مکتب واقعا رویاروی هم بودیم، این یکی از اینها گفت که بله واقعا این مسائل را ما می توانیم با اشتراک مسائل حل کنیم. به اون مترجم گفتم به جناب پروفسور بگید که اینجا کتابخانه است یا اتاقی است که اتاق طلبگی است، ما میشینیم گل میگیم و گل میشنویم. اگر با حال خودمون باشیم، اگر واقعا بتوانیم اون جریان کلان در اتاق ما بین ما و شما هم میگذره بتوانیم جدی مطرح کنیم، بله همینطور خیلی عالی میشه. به هر حال تقسیم بشری نیست که بشر بر دو قسمه، یا خوشبخت است که دنیا به مرادش است، او به دنیا میخندد دنیا هم به او. امیر مومنین فرمود فبینما هو یضحک الی الدنیا، واقعا این جمله اعجازگونه است. و چه قرآن او نگوید که بگوید فبینما هو یضحک الی الدنیا و تضحک الدنیا الیه فی ظل عیش غفول ازبت الدهر به حسکه و نقضت الایام قواه. در اون هنگام که او به دنیا میخندد و دنیا به او، مطلع نیست که معنای خنده او به دنیا چیست و معنای خنده دنیا به او چیست، نمیداند. در حال سکر و مستی ازبت الدهر به حسکه، ناگهان روزگار اون خار شرنگزای خود را که بر همه خواهد فرو بود به او فرو میبرد، یک دفعه از جای خود میجهد که چه شد و به کجا، بعد از این به کجا. صلوات الله علیه که یا امیر المومنین، از تو باید حسین بیاد به این دنیا، از تو باید حسین شایسته بود که از تو بیاد به این دنیا یه همچین انسان. یا امیر المومنین چطور انسان را میشناختی؟ چطور اون دنیا را میشناختی؟ به هر حال این نیست که دنیا یا انسان در این دنیا از زندگی خودش خوشحاله، راضیه، پس سعادتمنده. راضی نیست، سعادتمند نیست. الان یک مثال علمی پاکیزه پاکیزه مطرح میکنیم، همه من طلبیم دیگه، همه انشاءالله خدا بخواد کاروان دانشیم، همه ما خواهیم پذیرفت که کسی که میگوید اون چرا که بشر به او رضایت داده است همون سعادت اوست، الان خواهیم دیدیم مطلب ضد حقیقته. آیا بشر دوری بردگی را گذرونده یا نه؟ بحثی نیست. و به قدری رضایت داشته است در دوران خود به اون بردگی. عکس برده را هم متاسفانه انداختن که گویا برده یکی از افسران نرون کارد را تیز میکنه که بره دست مار کشک او را بکشه. قیافش هم نگاه کنید خوب دیگه بر اینه دیگه. تمام مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، مذهبی تحت شعای بردگی، زلیوری، بردگی مرد رضایت داشته، خیلی خوشحال بوده. آیا این دلیل نمیشه بر این که کسانی که میگوین بشر راضی بشه، آخه به چه راضی بشه؟ راضی کردن بشر اکثرا با تلقین و عرضه های مصنوعی که چیزی نیست، مصنوعی عرضه کنون راضی میشه، خوشش میاد. حال ببینیم معنای سعادت چیست. پس معنای سعادت اونها نیست. معنای سعادت را باید تفسیر کنیم این شب که در چند کلمه که باز از مربی بزرگمون حسین ابن فاطمه، حسین پسر فاطمه، حسین پسر ابی طالب امشب ما را به این کلاس خودش راه داده، ما را خوانده دیگه، نخوانده که نمیشه آمد. همه شما الان خوانده شده اید، شما را خواستن اومدید به کلاس، با پای خودتون نمیتونید بیایید، من این را از روی قد دارم عرض میکنم. خواسته شده این ماها که بیاییم اینجا دور هم جمع میشیم و انشاءالله درسی بخوانیم. اگر تعریف سعادت به نظر من این طوری میاد، البته میشه روش بحث کرد، نمیشه گفت که اینها که ما میگوییم قطعیست و 100% بسره تمام میشه. سیستم فکری در اسلام همیشه باز بوده. این هم برای اینکه یک کسی بخواد درباره سعادت فکر کنه بحث کنه. اگر کسی در اون حال باشد که پیک اجل از در فرا رسد، به او بگوید کشتی وجودت در کجاست، بگوید در اینجاست. این یک قطب نمایت درست کار میکنه یا نه ببینم. قطب نمایت کار میکنه. رو به کجایی؟ رو به ساحل. مسافرت چند تا است؟ وسایلت چگونه است؟ چه میبری؟ بارت چیه؟ تمام سوالات شما را درباره کشتی، سوالات شما، سوالات او را شما درباره کشتی وجود خودتون جواب بدهید، مثبت. و بگویم پس سوال کننده ها باید پس آمادی از اینجا پرواز بگه بر همین الان و میدانی ابدیت هست بله میروی مسئولیت هست که کشتی را از کجا سوار شدی، برای چه سوار شدی و کجا بله میدونم همین دقیقه پیک اجل فرا رسد و آمادم. ما این را سعادت من میدونیم. سعادت یعنی این، سعادت یعنی همیشه انسان خود را در مرز طبیعت و ماورای طبیعت احساس کند. میخواد میلیارد میلیارد ثروت داشت باشه، میخواد فقط یک زندگی کفاف همون جور که در روایت از پیغمبر اکرم نقل شده است، میخواهد مسئول باشه در کارش یا میخواهد زیر دستور یه نفر مسئول باشن یا تمام دنیا. اگر به او بگویم با دیگه از میکنم مثالی که با مثال ما کارهامونا روبراه میکنیم در مسائل علمی، اگر بگوین آقا جان این سفینه ای که تو سوار شده ای از همه جهات میدانی که وجود تو را خواهد رساند به ساحلی که دنبالش هستی. ساحل چیه؟ عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. میرفین رزکی. عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و میفهمی رو به کجا میری ساحل؟ بله میدونم. و الیه راجعون میدونم. از کجا سفینه شروع شده؟ از مبدا حرکت ما انا لله هست. هدف کجاست ای سعادت مند؟ ای که سعادت گوارایت باشی، مقصدت کجاست؟ و الیه راجعون. قطب نمایت درست کار کرد؟ زنگی نزد که این وجدان؟ نه، ترتمیز. حال میخواهد کارمند باشه، کارگر باشه، مجتهد باشه، مدیر باشه، یک نظامی زبردست بشه، رهبر بشه، یک نفر مغنی باشد. این میسارم عرض میکنم که ببینید سعادت را چگونه باید معنا کرد. معنا شد، عرضی بود که کردم. تعریف سعادت اینه. یه مثال میخوام عرض کنم. یکی از دوستان آدم تحصیل کرده ایش رو و استادی هم داره. شاید 15 سال 20 سال پیش رفته بودم کرمانشاه، کاری داشتم، هوا گرم بود، تشنگی برای من چیره شد و خیلی تشنه بودم. همجور خیابان اینترونتر نگاه میکردم که یه آب خوردنی پیدا کنم که بخورم اینها، یا شربتی چیزی. به آدمیست که یه مقدار عارف مشربم هست، میگفت رسیدم دست راست یه کوچه جورا بود، گفتم برم این طرف ببینم چی میشه، چون سابقا هم ما اونجا بچه بودیم و تو اون کوچه ها بازی میکردیم. گفتیم بریم. آمدم و دیدم یه پیرمرد پالاندوز نشسته، مشغول دوختن پالانه. بعد میگفت به ذهنم آشنا اومد که ما که بچه بودیم، بچه مدرسه بودیم، میومدیم از جنین رد میشدیم سلام میکردیم، اونم سلام ما را میگرفت. گفت رسیدم و بیدم مشغول کارش، جوالدوز است و تنابیست و اون پارچه هاییست که میخواد پالان بدوزه. یک کمی جذابیت چشمه های این مرد مرا گرفت، دیدم سی چشمه میگه بیا کار دارم. اینطور احساس کردم، دیدم چشم نگاهش در این پرده طبیعت گیر نمی کنه، نگاه که می کنه و نفوذ میکنه میره بالا. سلام کردم و نشستم، گفتم که آب خوردن خدمت شما هست. این جوالدوز اینا شو گذاشت در این رفت عرشبت که یک کوزه ای داشت، از اونجا آب را ریخت، اون پیالش هم سفالی بود، آورد. خیلی گوارا خوردم من اینا، خیلی خنکم بود و خیلی گوارا. گفتم انشالله کار شما خوبه، انشالله کسب کار شما خوبه، خدا برکت بده به کار شما، از کار خودتون راضی هستید، یعنی این سفینه وجود تو درست بنا میره و قطب مثلا کار میکنه، رضایت داری، میدونی که کجا میری، از کجا اومدی. گفت آقا جان، من این جوالدوز که بینی منم، این جوالدوزه، این پارچه ها و کهنه های بی زبان و بی شعوره و جان یک حیوان و یه نظارتی از بالا به نام خدا، چرا راضی نباشم از کارم؟ گفت دیدیم ما 60 سال اگر میخواستیم دست بخونیم این طوری نمیشه بخونیم، هنوز هم دارم میرم. گفت تازیانه به قدری تند بود که هنوز هم مثل این که مثلا ترمز ببره در یک سرازیری نمیدونم 1000 کیلومتر، هنوز هم گفت جعفر دارم میرم. سعادت پرام میدوزد، ولی سعادت چون جان به ثمر رسیده. آیا با این حساب شما خیال میکنید حسین ابن علی می آمد با اون اشوت طاغوت خودکامه دست می داد که چند سباهی من راضی باشم از زندگی لذت ببرم؟ چه تفکره خدایا، بگم مجنونانه، چه تفکره پست. و رضا آمد فرمود این نیلا عرر موت ما الا سعاده ملل حیات هم الظالمین الا برما، مرگی که حیاتم او را برای من شکوفا می کند سعادتیست، چون درخت زندگی من بارش این مرگ، مرگ هر یک. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام، سخت گیرد خام ها مرشاخ را، زن که در خامی نشاید گاه کاخ را، چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سوس گیرد شاخه ها را بعد از آن، چون از اون اقبال شیرین شد دهان، سوس شد بر آدمی ملک جهان. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، تمام شد. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. اون چه می ترسی ز مرگ اندر فرار، اون ز خود ترسا نه از وی. هوش دار روی زشت توست نی رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. مسئله حیات و موت اینقدر مشکل نیست. آقا مرگ ما چی میشه؟ بفرمایی زندگی ما چیه؟ تا مرگ خود به خود معنا میشه دیگه. وقتی زندگی ما یک درخت برومنده با تراوت حیات داره سپری میشه، مرگ شکوفاش داره سعادته، چون زندگیش با سعادت بوده. زندگی با سعادت در مرگ شکوفا میشه. خواهم شدن به بستان چون غنچه با دلی تنگ، اونجا به نیکنامی پیراهنی دریدن. گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن، گه سر عشق بازی از بلبلان شنیدن. خواهم شدم به بستان چون غنچه با دلی تنگ زندگی، اونجا به نیکنامی پیراهن دریدن. پروردگارا خداوندا، سعادتی که از دیدگاه حسین سعادت است برای ما هم نصیب بفرما. ما در این شبها از بارگاه تو فقط درس حسینی که میخوانیم. خدایا میخواهیم که ما را واقعا حسینی محسوب بفرمایی. خداوندا پروردگارا، سعادتی که به اصطلاح ما بگوییم سعادت ولی در حقیقت ضد سعادت ما باشه، پروردگارا اون را از دست ما بگیر. پروردگارا در راندن کشتی وجود در این اقیانوس هستی و رساندن اون به ساحل حقیقی ما را موفق بفرما. ان الحسین سفینه النجات، مصباح الهدى و سفینه النجات. ما کشتی نشینان این کشتی هستیم. پروردگارا ما را قدردان این کشتی نجات بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.